أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال عليه السلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. إن شاء الله این محفل و مجلس از همه ما مورد قبول و پذیرش واقع بشود و خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها را در قلوب همه ما افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیثی مرحوم شیخ طوسی نقل کردن از امام کاظم علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، تقریبا میشه گفت حدیث معروفی هست، حدیث بسیار مهمی هست در شأن و فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها. هی از صدیقت الکبرا، او صدیقه کبراست، بزرگترین صدیقه. و علا معرفتها دارت القرون الاولا، قرنهای گذشته، قرنهای پیشین، قرنهای اولیه، روزگاران اولیه، قرون اولا، قرنهای اولیه حول معرفت او دور زده است. علا معرفتها، حول محور معرفت او دارت دور زده است، القرون الاولا، قرنهای اولیه. نمیخوایم وارد تک تک کلمات و فقرات این حدیث شریف بشیم، البته به جهت اهمیت بسیار زیادی که این حدیث دارد باید حتما به لحاظ لغت و به لحاظ ریشه یابی تک تک این واژه ها در سامانه حدیثی و آیات قرآن، یعنی در مجموعه روایات صدیق و صدیقه و صدق و صادق چه جایگاهی داره. وقتی می فرماید هی از صدیقه، نمیشه راحت گفت او راستگو بود، نه، صدق و صدیق و صدیقه و کونو مع الصادقین، صادق، اصدق که برای حضرت ابوذر آمده، آسمان سایه نیفکنده است بر راستگوتر از ابوذر، اصدق. این واژه باید در آیات و روایات بررسی بشه، چون روایات خیلی روایت مهمی است. یا صدیقۃ الکبرا، بعد این کبرویت هم باید معنا بشه، حالا بحث ما این نیست. و علی معرفتها، حول محور معرفت حضرت زهرا، این هم یه واژه است، معرفت، معرفت و فاطمه سلام الله علیها. خود اصلا معرفت چیست؟ بعد باز معرفت از زهرا چیست؟ چون معرفت امیرالمومنین داریم، معرفت الله داریم، معرفت مؤمن داریم، معرفت اعداء الله داریم، معرفت دین داریم، معرفت نماز داریم. اینجا نفرموده اینها رو، فرموده حول محور معرفت از زهرا. دارت القرون الاولا، قرنهای اولیه دور زده است حول محور معرفت. قرنهای اولیه که یعنی زمان حضرت آدم منظوره، زمان حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت نوح و اینا منظور هست، یا قبل از اینها منظوره، یا عوالم قبلی منظور مراد هست از قرون اولا. بالاخره امام علیه السلام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه اینو فرموده دیگه، ما باید بفهمیم، سعی کنیم مقداری که روزیمون بشه بفهمیم، چون فرمود به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، فرمود المعرفتو ید درایت للروایه، معرفت عارف کسی است که روایت ما را بفهمد، درایت کند، درک کند، اون جان کلام رو به دست بیاره. ولی الفاظو که شما به هر عرب بیابانگردی هم بدید بالاخره عرب دیگه الفاظو میفهمه، همین الفاظ احادیث، آیات قرآن، بالاخره عرب میفهمه یه چیزی ازش. این که نشد عالم دین، که کسی ترجمه حدیث و بلد باشه که نمیشه عالم، نمیشه عارف. شما فردی که دانشجوی رشته ادبیات عرب هست در خود عربستان، شیعه هم هست فرض کنید، اصلا بهش بدید اصول کافی رو بخونه، ترجمهشو نمیفهمه؟ قطعا متوجه میشه، ترجمه رو میفهمه که. ولی این شد عالم دین، این شد عارف، این شد رسید به بالاترین درجات ایمان؟ نه. چرا؟ چون ملاک در مواجهه ما با فرمایشات اهل بیت صرفا فهم ترجمه نیست، بلکه فهم مراد امام هست. منظور از قرون اولا چیست؟ به عنوان نمونه داریم میگیم ها، منظور از قرون اولا، قرنهای اولیه، قرنهای پیشین، اون کسی عارف هست، عالم هست، فقیه هست. به تعبیر روایات ائمه فرمودن فقیه، اسم این کسی که کلام امام رو بفهمه، فرمودن این فقیهه، ما فقیه به حسابش میاریم، یا حکیم. کسی میتونه بگه که میتونیم بگیم که او مثلا عالم هست یا عارف هست یا عالم ربانی هست، عالم دین هست، که بتواند مراد رو به دست بیاره. و بعد که فقره فقره بررسی شد، صدیقه یعنی چی؟ صدیقه کبرا یعنی چی؟ معرفت حضرت زهرا یعنی چی؟ دور زدن قرنهای گذشته یعنی چی؟ بعد که فقره فقره در سامانه آیات و روایات به دست آمد، حالا مجموع حدیث چی میخواد به ما بفرماید؟ علا معرفتها دارت القرون الاولا. ما باید چه کار بکنیم حالا؟ ما باید از این حدیث چه بفهمیم؟ خط جدید عملی برای ما ایجاد میشه؟ وظیفه و تکلیف جدیدی روی دوش ما گذاشته میشه؟ آیا ما باید نظم زندگیمون رو با محوریت این حدیث و محوریت معرفت حضرت زهرا عوض کنیم، تغییر بدیم؟ چه کار باید بکنیم؟ خود اهل بیت جاهایی فرمودن ها، مثلا در مورد شب قدر فرمودن من عرف فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. ببینید تو این حدیث بود معرفت و ها، علا معرفته ها، معرفت فاطمه. در شب قدر هم که مهمترین شب عبودیت هست، فرموده من عرف فاطمه، اونجا واژه معرفته. این که میگم یک لغت رو باید بریم در سامانه حدیث آیات ببینیم کجاها از این واژه استفاده شده. معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده هر کس درک بکند، بفهمد معرفت حضرت زهرا را، برسد شب قدر را درک کرده. خب شب قدر خیلی عظیمه، چه کسی میتونه درک کنه؟ هر کس به اندازه بهره ای که از معرفت حضرت زهرا دارد، بهره از شب قدر داره. هر کس به هر اندازه ای از شب قدر بهره مند است، از نظام عبودیت و بندگی بهره منده. درجه ایمانی فرد چقدره؟ به اندازه شب قدرشه. شب قدرت کی هستی، چی هستی، چطور هستی، حالت، ذکرت، وردت، نیتت، هر چه هستی در شب قدر انسان حقیقت خودش رو آشکار میکنه دیگه. انسان ها مؤمنین اینطورن، مثل روز عاشورا یا فاطمیه یا عید قدیر یا نیمه شعبان، دیگه نهایت ولایت و براءت هر کی داره، هر چی داره رو میکنه. اگه میخواد کسی رو بفهمید این چقدر اهل ولایت هست، امیرالمومنین را دوست دارد، اعتقاد به حضرت دارد، حال شب و روز قدیرش رو ببینید. اگر میخواد ببینید چطور این فرد در بساط امام حسین هست، چنین هست، چقدر محبت اهل بیت داره، عاشوراشو ببینید. مثال میزنم، فاطمیهشو ببینید، چون اینجا وقتهایی است که دیگه اون تمام هویت خودش رو انسان آشکار میکنه. در شب قدر انسان چه کار میکنه؟ مؤمن تمام اون حال بندگی که دارد، اون چه بلد است، اون چه آموخته، اون چه حق خدا بر خود میداند، شب قدر رو میکنه. هر کسی میتونه خودش رو امتحان کنه. گاهی میبینیم ما شب قدر هم بنده نیستیم، عبد نیستیم، وقتمون به بتالت میگذره در منزل، حال عبادت نداریم، حال گریه نداریم، سجده طولانی نداریم مثلا، الا بازم به برکت امام حسین علیه السلام در جلسات شاید اشکی بریزیم به برکت اهل بیت بازم. خب این شب قدر دیگه. حالا میفرماد میزان شب قدر که شب قدر همه هویت بندگی شماست، این گره خورده به میزان معرفت شما نسبت به حضرت زهرا. به مقداری که درک کردی و معرفت پیدا کردی، شب قدر را درک کردی، به همون اندازه هم بنده خدا هستی. خب اینم یک فضایی در این حدیث شریف که باید بررسی بشه. بحث ما اصلا اینها نیست امروز. اون مطلبی که امروز میخوایم انشالله با هم در موردش صحبت کنیم بعد از یک مقدمه، این قسمت دارت القرون الاولا، قرنهای گذشته حول معرفت حضرت زهرا دور زده است، یعنی نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در عوالم پیشین، زمانهای پیشین، از مبدأ عالم وجود تا منتهای عالم وجود. این حدیث میخواد بفرماید که نگاهت رو از این سطح عالم ظاهر دنیا بردار که حضرت زهرا سلام الله علیها در فلان روز به دنیا آمد، در فلان روز هم به شهادت رسید. اینطور نیست. حقیقت او، شخصیت او یک جایگاهی در عوالم گذشته داره، جایگاهش هم جایگاه محوری هست، یعنی حول معرفت او دور زده است. عوالم پیشین کی هستن؟ انبیا مثلا. انبیا بر اساس محبت و معرفت حضرت زهرا سلوک کرده اند، خدا را پرستیدند، ملائکه پرستیدند خدا را حول معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها. برو در عوالم قبل، عالم زر بوده، عالم میثاق بوده، ازله بوده، اشباح بوده، انوار بوده، عوالم پیشین داشتیم دیگه. ان الله، امام صادق علیه السلام، حدیث مستفیضه، چند طریق و چند سند دارد. فرمود ان الله خلق الف الف عالم و الف الف آدم و انتم فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. خداوند تبارک و تعالی هزار هزار عالم آفرید و هزار هزار آدم آفرید، یعنی هزار هزار اهل اون عوالم. هر عالمی برای خودش اهلی دارد، اهل هر عالم اسمش آدمه، نه اینکه حضرت آدم، نه اینکه مثل ما، نه. خداوند هزار هزار عالم آفرید، طبیعتاً چند تا آدم یعنی چند جنس اهل عوالم باید بیافرینه، لذا فرمود هزار هزار آدم آفرید. خب ما کجا هستیم؟ فرمود انتم فی آخر تلک العوالم. این آخر رو با اون قرون اولا میخوایم معنا کنیم، ما میخوایم بذاریم کنار اون حدیث، چون فرمود بر حول محور معرفت حضرت زهرا قرون اولا، قرنهای اولیه. این اول رو میخوایم ببینیم چطور باید بسنجیم. اینجا حدیث آخر رو بیان کرده، فرمود انتم فی آخر تلک العوالم، شما در آخر اون عوالم هستید، از هزار هزار عالم شما آخری نشستید. و اولئک الآدمیین، در بین اون آدم ها و اهل عوالم شما آخری نشستید. پس اولینش چی میشه؟ قبل از این عالم چه عوالمی بوده؟ هزار هزار عالم بوده، هزار هزار اهل عوالم هم بوده. بعد فرمود الا معرفتها دارت القرون الاولا، در همه اون عوالم معرفت حضرت زهرا محور بوده. خیلی نگاه انسان عوض میشه. موضوع سر 18 سال نیست، موضوع سر یک ظهور بشری به لباس دنیوی، به لباس هیکل انسانی فقط نیست، موضوع سر هزار هزار عوالمه. مرحوم شیخ مفید، این حدیث خیلی حدیث مهمی است، هم به لحاظ سند و اعتبارش، هم به لحاظ کتابی که آمده، هم به لحاظ مؤلف کتاب، هم به لحاظ مضمون. این حدیث که میخوام بخونم، مرحوم شیخ مفید یک کتابی دارن به نام ارشاد، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، یا فی تاریخ کتابی دارن، ارشاد شیخ مفید معروف، ترجمه هم شده، در بازارم فراوان هست. جزء کتبی است که انتسابش به شیخ مفید قطعی است، ارشاد قطعا مال شیخ مفیده، درش تردیدی نیست. در این کتاب ایشون نقل کردن، فکر میکنم در احوالات امام حسین علیه السلام به مناسبتی اونجا هست، ذیل آیه مباهله هم هست، مطلبی از آیه مباهله میارم بعد این حدیث، که امام صادق علیه السلام فرمود امام مجتبی فرمود، امام صادق فرمودن، امام مجتبی فرمود که خداوند تبارک و تعالی هزار هزار عالم آفرید و هزار هزار آدم آفرید و در تمام این عوالم حجتی برای خدا نیست غیری و غیر اخی، غیر از من امام حسن و برادرم امام حسین. ما اهل بیت، من امام مجتبی و سید الشهدا، حجت خدا هستیم بر همه این عوالم، در همه اونجاها ما حجتیم.
این هزار هزار عالم رو خیلی دقت کنید، این خیلی نکته داره. هزار هزار عالم نه یعنی هزار هزار سال، چون از زمان حضرت آدم تا الان حدود بین 13 تا 15 هزار ساله، این حدوده. از زمان حضرت آدم تا الان حدود 15 هزار ساله. هزار هزار یعنی یک میلیون حداقل. البته هزار هزار نه یعنی یک میلیون، در لسان روایت یعنی عدد زیاد، سالهای خیلی زیاد، ولی هزار هزار یعنی یک میلیون حداقلش اینه. این که میفرماد هزار هزار عالم نه یعنی یک میلیون سال قبل، نه، هزار هزار عالم یعنی هزار هزار جنس. مثال میزنم، فرض کنید مثلا عالم رنگ ها یک عالمی است، یک عالمی برای خوش قواعدی داره. عالم اعداد یک عالمی است، عالم جنیان عالمی است، عالم حیوانات عالمی است، نباتات عالمیه برای خودش، ملائکه برای خودش عالمی است، عرش یک جهانی است برای خودش، اصلا یک عالمی، عرش خودش به تنهایی، عالم خود اهل بیت یک عالمه، خود 14 معصوم یک عالم مجزاست، اصلا خودش یک عالمی است، روایت فراوان هم داره، عالم انبیا عالمه. خب فرمود هزار هزار عالم هست، حجت خدا در همه اون عوالم من و برادرم امام حسینی، یعنی ما حجت بر همه عوالمیم. نمی شود عالمی ایجاد بشود حجت خدا در اون عالم نباشد، نمی شود حجت خدا باشد اما ائمه ما نباشند، نمیشه. آقا زمان حضرت ابراهیم مگه ائمه ما بودن؟ بله بودن. زمان حضرت آدم مگه بودن؟ بله بودن. چطور بودن؟ در زیارت امام حسین همه شما خوندید اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه، تو بودی، به شکل نور بودی. لازم نیست همیشه به این هیکل انسانی باشه که امام معصوم، نه، به شکل نور بودی. یه وقتی ممکنه به شکل روح باشی، یه وقتی ممکنه به شکل دیگری. حتی نقل شده است اموری که گفتنش خورده وحشت آور شاید باشه، ولی شنیدید، که شاید هم شنیدید، مرحوم سید هاشم بهرانی در مدینة المعاجز نقل کردن، بزرگان دیگه هم نقل کردن، که اون شیری که شام غریبان و روز 11 آمد دور بدن سید و شهدا و از اون بدن تیر بیرون کشید و مراقبت کرد از بدن، امیر المؤمنین بود، به شکل شیر آمد. غرض این که دست امام معصوم و چیزی نمیبنده. حالا این حدیث درست هست نیست کاری نداریم، روی این جهت متمرکز نشید، بگید آقا مگه میشه امام به شکل یک حیوان در بیاد و اینها، مگه مشکل داره؟ نداره. این جهت رو رها کنید. عرضم اینه که قواعد این عالم مادون امام معصوم هست، نه حاکمه بر امام. امام بخواد به هر شکلی در بیاد در بیاد، مشکلی نداره. این موضوع هم خودش روایات فراوان داره. پس لازم نیست اگر امام میخوان در عوالم گذشته باشن حتما باید به شکل انسان باشن، یه انسان مجزا. لذا امیرالمومنین فرمود، شیعه و سنی نقل کردن، کنت مع الانبیاء سرا و مع محمد جهرا صلی الله علیه و آله و سلم، من با همه انبیا بودم اما سری، با همه انبیا بودم اما سرن، مخفی، کسی منو نمیدید. و بودم با رسول الله جهرن، یعنی آشکارا آمدم، به این شکل و این هیکل آمدم. پس یک موضوعی، اصلا یک پرونده‌ای در روایات هست، در پروژه های معارفی اعتقادی، ارتباط اهل بیت ما با عوالم گذشته، با زمانهای قبل، با قرون اولا. اینجا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده. حضرت زهرا سلام الله علیها در قرون اولا بودن، یعنی معرفت حضرت محوریت داشته، یه نحوه حضوری داشتن، یه نحوه تأثیری داشتن، با محوریت و قطب بوده، مرکز، اصل بوده. حتی در بعضی تعابیر داریم که قبل از قرون اولا هم حضرت زهرا بودن. این قرون اولا حالا کار نداریم چی هست، هر چی که هست، حتی قبل از قرون اولا هم بودن. همه شما حفظید، من فقط تذکر میدم، حالا بخونم همه تون حفظید. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل این که خدا خودت رو بیافرینه، یعنی یه تعین پیدا کنی بیای تو این عوالم، قبلش هم بودی، یه نحوه امتحانی خدا از تو گرفته. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتجد زیارت از زهرا، شیخ مفیدم در مزار نقل کردن، همه بزرگان نقل کردن، یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل این که خدا تو را بیافریند، یعنی در این عالم دنیا و در این هزار هزار عالم، که به یک تعینی بیای، به یک شکلی بیای، به قول ما ظهور به فاطمیت یا زهراییت پیدا کنی، متعین و ممتاز و متشخص از بقیه خودت به عنوان یک انسان جدا بیای یا یک موجود جدا اهل اون عالم جداگانه بیای، قبلش خدا تو رو امتحان کرده، یه حضور اینطور دارن در عوالم قبلی، در هر عالمی هم که هستن محورن، در هر عالمی هستن محورن و در هر عالمی هستن معرفتشون لازمه. گاهی هم هست معرفت خودشون رو از طریق اون درجات پایین تر به بقیه القا میکنن. مثلا فرد میاد حضرت ابراهیم رو میشناسه، امت حضرت ابراهیمه، اما امیرالمومنین فضائل خودش را از طریق حضرت ابراهیم به امت حضرت ابراهیم منتقل میکنه، به اندازه امت حضرت ابراهیم، به اندازه خوراکشون منتقل میکنه. امت حضرت ابراهیم ابراهیم رو میشناسن، اما همین برای اونها چی حساب میشه؟ معرفت امیرالمومنین. مثل اینکه شما مثلا از خودتون مثلا علم شما 100 درجه هست، میاید با من برخورد میکنید، من بچه‌ام، زبان بچگانه با من شروع میکنی صحبت کردن، اون زبان بچگانه و علوم سطح پایینی که برای من آشکار میکنی، آیا علم شما هست یا نیست؟ هست. آیا باعث میشه من معرفت به علم شما پیدا کنم یا نه؟ بله. آیا همه علم شما رو من فهمیدم؟ نه. چقدر فهمیدم؟ به زبان بچگانه. برای امتهای قبل ائمه علیهم السلام از آینه وجود انبیا معرفت خودشون رو به تزریق میکردن به وجود مؤمنین، انسانها. اون فرد فکر میکنه حضرت ابراهیم رو داره میشناسه، در حقیقت داره امیرالمؤمنین آشکار شده از حضرت ابراهیم رو میشناسه. توجه فرمودید؟ مثل که الان شما الان اینجا اگر ائمه نفرمودن زینت ما باشید، زینت امام باشی چی میشه؟ یعنی خوش اخلاق باش، مؤدب باش، راستگو باش، وفای به عهد داشته باش، اینا، این صفات خوب داشته باشی، فرموده اگر تو اینطور باشی مردم به کی دعوت میشن؟ به ما اهل بیت. شما میشه آینه و تجلی صفات حمیده اهل بیت در اندازه خودت برای سایرین، و تو باعث میشی بقیه در حقیقت به امام دعوت بشن. زینت امام یعنی همین دیگه. همینطور برای انبیا. لازم نیست روح امیرالمومنین بیاد تو بدن حضرت ابراهیم تناسخ بشه، نه، لازم نیست این حلول کنه به شکل حضرت ابراهیم در آمده، نه نه، امیرالمومنین شأنش فراتر از این حرف هاست، اما میتواند انوار خودش را تجلی بدهد، حقایق خودش را، فضائل خودش را به اندازه این آینه، به اندازه حضرت ابراهیم، به اندازه حضرت موسی. لذا یک تعبیری دارن بعضی علما خیلی زیباست، میگن حضرت موسی برای مردم زمان خودش حکایت کرد جهت موسویت امیرالمؤمنین را، حضرت ابراهیم برای مردم خودش حکایت کرد جهت ابراهیمیت امیرالمؤمنین را، عیسی عیسویت امیرالمؤمنین را. اون کسی که کامل امیرالمؤمنین را در ظرفیت دنیا به اندازه دنیا آشکار کرد، خود هیکل مبارک امیرالمؤمنین بود، فقط او تونست، او کامل آینه تمام نما، این بدنه، این مقامی است که آمد اینجا آشکار شد. روشنه تا اینجا انشاءالله؟ پیچیده که نیست، سخت نیست. خب حالا اینو داریم میگیم که اهل بیت علیهم السلام در عوالم گذشته و در زمانهای گذشته به انها گوناگون که ما خیلیشو نمیدونیم آشکاری داشتن، تجلی داشتن، ارتباط داشتن، محوریت داشتن در عوالم گذشته، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام انبیا در روایت داریم یه حدیثیه، حالا خیلی حدیثش سنددار و چنین و اینها نیست، اما مطلب حقه، حدیث هم هست، نسبت به امام هم داده شده، در عوالم العلوم نقل کرده که ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. نبوت برای هیچ نبی کامل نشد مگر اینکه اقرار کرد به محبت و فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها. محوریت داره دیگه. اگر این نبی اقرار نکند به محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و به برتری این بزرگوار بر خودش، اصلا نبی نمیشود، نمیشه، خلعت نبوت بر او پوشانده نمیشود. این میشه تأثیر محوری، تأثیر اساسی. چرا اینو فرمودی آقا به ما؟ چرا به ما فرمودی که انبیا باید محبت از زهرا داشته باشن؟ چرا یا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، چرا فرمودی به ما که قرون اولا بر محوریت حضرت زهرا شکل گرفته، دور زده؟ چرا به ما فرمودی؟ اطلاعات عمومیمون زیاد بشه یا نه ما بفهمیم که میزان خلقت خدا بر اینه، میزان همه عوالم بر اینه، یعنی سیر اینکه خدا دین خودش رو چطور قرار داده رو بفهمی. دین خدا با محوریت از زهراست. حالا تو میخوای تو عالم انسان ها باش، میخوای جن باش، میخوای ملک باش، میخوای نبی باش، هر چی که میخوای باش، در هر کدام از اون عوالم هزار هزار گانه که میخوای باشی، بدان محور حضرت زهراست. میخوای عقلت فعال بشه، محور حضرت زهراست و اهل بیت. میخوای قلبت نورانیت پیدا کنه، میخوای اهل عزم بشی، میخوای خوش اخلاق بشی، میخوای اهل عبادت بشی، زاهد بشی، عابد بشی، سالک بشی، عارف بشی، هر کجای وجودت رو میخوای به کمال برسونی، هر پتانسیل و اون انرژی مخفی خودت رو که میخوای به فعلیت برسانی، با معرفت از زهرا اتفاق میفته، میرسه. محور اینه. یعنی حضرت در حقیقت اون سر اصلی خلقت رو فرموده، سر اصلی خلقت رو داره به ما تعلیم میفرماد که تو هم خودت رو تنظیم کن. خب این که یک توضیح خیلی مختصر در مورد این حدیث شریف، خواستم یک حدیثی از در ارتباط با همین ارتباط ائمه علیهم السلام با عوالم گذشته و تأثیر اهل بیت در عوالم گذشته در زمانهای قبل، در این مورد احادیث زیادی وارد شده. یک حدیثی رو امروز اگر فرصت بشه حتی ترجمهش هم من فقط ترجمه بخونم، بازم خدا رو شکر میکنیم. ترجمه این حدیث رو با هم بشنویم. در چه موضوعی؟ چندین سرفصل داره این حدیثی که میخوام بخونیم، ولی بنده قصدم این حواسمون باشه که نقش امیرالمومنین و اهل بیت در زمانهای گذشته، در قرنهای پیشین، در عوالم گذشته چه نقش محوری و اساسی داشتن. تمام اون چه که ما به حسب ظاهر تحلیل هایی میکنیم، حضرت یوسف چرا رفت تو چاه؟ چطور شد آمد بیرون؟ حضرت ایوب چرا این همه ابتلا براش پیش آمد، سختی؟ چطور منکشف شد، برطرف شد؟ حضرت نوح چرا به اون طوفان ابتلا مبتلا شد؟ چطور نجات پیدا کرد؟ حضرت ابراهیم چرا در آتش افتاد؟ چطور آتش گلستان شد؟ تمام اینها که ما نگاه میکنیم و قرآن کریم ذکر کرده به حسب ظاهر، همه اینا با محوریت اهل بیته. حالا یک حدیث، دو حدیث، صد حدیث، روایات زیاده. من میخوام یه دونه روایتشو بخونم. علتم داره انتخاب این روایت، حالا میگم چرا. این روایت در کتاب تأویل الآیات الظاهره که ایشون در قرن ده هجری بوده نویسنده این کتاب، کتاب بسیار نفیسیه و بسیار معتبر و بسیار مهم، تأویل الآیات الظاهره. علت اهمیت کتابم این هست، در دوره مرحوم کلینی باید حوصله کنید چند دقیقه این مسائل رو گوش بدید تا باید اهمیت این حدیث معلوم شه. خسته نشید، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی، وقت گذشت. حالا همین مقدمه رو بگم، اگه رسیدیم میخونیم، اگه نه دیگه نمیدونیم. حالا چند جملهشو میگیم، هر کی خواست بره جستجو کنه حدیث رو. حدیث بسیار نفیسیه. این کتاب تأویل الآیات قرن ده نوشته شده. چرا اینقدر مهمه؟ چون ایشون در قرن ده دسترسی داشته به یک کتاب تفسیر قرآن مال مرحوم علی ابن ماهیار. ابن ماهیار کیه؟ در عصر کلینی بوده، یک کتاب تفسیر نوشته، از بزرگان علمای شیعه بوده. ما اصلا اسمش رو هم نشنیدیم. اینا هر کدوم خواستید بنویسید برید تحقیق کنید، تو هم سرچ کنید تو گوگل میاره برای شما. تفسیر علی ابن ماهیار در سایت های معتبر برای شما توضیح میدن. این ابن ماهیار به لحاظ شخصیت هیچ کم از کلینی و ابن قولوی و صدوق و مفید نداشته، هیچ. گفتم اینا رو سرچ کنید، وقت چون گذشت روز شهادت، نمیخوام وقت شما رو زیاد به این جهات بگیرم، جهات علمی. یک شخصی در تراز کلینی با اون جایگاه علمی و مقبولیت نزد کل علمای شیعه، از بزرگان علما، کتابی نوشت در تفسیر قرآن. در این کتاب روایاتی که در فضائل اهل بیت بود، روایاتی که در فضائل اهل بیت بود ذیل آیات قرآن کریم، اینا رو آوردی و تفسیر نوشت. این تفسیر به دست ما نرسیده، به دست علامه مجلسی هم نرسیده، در طول تاریخ از بین رفته. این صاحب کتاب تأویل الآیات که از بزرگان علما از ثقات هست، این کتاب رو داشته و بسیاری از اون تفسیر رو در این کتاب تأویل الآیات آورده. در حقیقت کل تفسیر ابن ماهیار رو ما نداریم، اما بخش قابل توجهی از اون روایات در کتاب تأویل الآیات منعکس شده، به اضافه بعض کتب دیگری هم که همین صاحب تأویل الآیات داشته و به دست ما نرسیده. خب این همه توضیح دادیم برای چی؟ این روایتی که میخوام از تفسیر تأویل الآیات بخونم کلن در کل تأویل الآیات یک جا آمده، یعنی چون گاهی تو یک مثلا کتاب کافی یه حدیث چند جای کتاب کافی تکرار شده، گاهی این حدیث واقعا یه جای تأویل الآیات آمده. خب بعد از تأویل الآیات چه کسی نقل کرده؟ این قرن ده، پس این حدیث در کتاب تأویل الآیات ثبت شد. بعدش چه کسی نقل کرده؟ علامه مجلسی. کجا نقل کرده؟ جلد 26 بهار. هیچ جای دیگه بهار نیست، فقط یک جای از 110 جلد بهار هست. پس این حدیث در کل کتب حدیثی شیعه که امروز هست کلن کجا آمده؟ یک جای یک کتاب و یک جای یک کتاب، یک جای تأویل الآیات و یک جای بهار الانوار. طبعا چند نفر چشمشون به این میخوره؟ خیلی کم، خیلی کم. بحثی که میخواستم امروز مطرح کنم وقت گذشت، که میخواستم مطرح کنم که اسباب و علل عدم طرح بعضی از روایات در جامعه شیعه چیه. میخواستم شش سبب نوشته بودم که چرا بعضی احادیث ما نشنیدیم. چرا یه دفعه حدیث میشن بعد 60 سال این از کجا در آمد این حدیث، چرا، چی بود این حدیث، چرا ما نشنیدیم. میخواستم اول اینو مقدمه بگم که قسمت جور دیگه ای، تقدیر طور دیگه ای بود. یکی از اسباب عدم طرح روایت همینه، آقا در کتابا یک جا آمده نیست، بقیه نقل نکردن. طبعا خب وقتی یک جای ارشاد القلوبه یا یک جای مثلا کتاب شیخ مفید هست، یک جای کتاب صدوق هست کلن، و بعد دیگه بعدی ها هم نقل نکردن، خب چند محقق، چند پژوهشگر حدیثی، چند عالم دین هست که تمام این کتابا رو خونده باشه، اون حدیث هم دیده باشه، توجه به اهمیتش هم کرده باشه، نقل کرده باشه؟ طبیعتا کمه دیگه. من اسمشو میذارم اینا رزق خاصه، این احادیث رزق خاصه، رزق هر کسی نمیشه، کم گفته شده تو کتاب. مثلا شما بعضی روایات رو میبینید همه نقل کردن، ان الله یغضب لغضب و یرضا لرضاها، فاطمه سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل جهان، همه گفتن تو همه کتابا هست. خیلی حدیثای مهمی ها ولی هست، زیاد گفته شده. علیون یعصوب الدین قائد الغر المحجلین، خیلی صفات مهمیه ولی همه جا هست، همه نقل کردن. بعضی روایت هم باز کمتر شنیده شد، بعضی روایت مثل این روایتی که میخوام بخونیم که وقت نمیشه، اصلا اینا رزق خاصه، به گوش هر کسی نمیرسه، به چشم هر کسی هم نمیخوره، حتی بزرگ باشه. بعد خود علامه مجلسی هم که در یک جای بهار این حدیث رو آوردن، یک کلمه هم شرح ندادن. خیلی عجیبه، یعنی جلد 26 بهار رو اگه نگاه بکنید، بسیاری از روایات رو علامه مجلسی در جلد 26 شرح میدن، یه بیانی میزنن، یه توضیح لغتی، شرحی، معنایی. یعنی جلد 26 از اون مجلداتی نیست که علامه مجلسی فرصت نکرده باشن بیان بزنن، چون بعضی مجلدات بهار رو علامه شرحی نداده، فقط جمع روایاته. اما بعضی مجلدات شرح داده، مثل همین جلد، جلد 26 مثلا مباحث فضائل ائمه است، امامت تخصص علامه مجلسی است، هیچ چیز زیل این حدیث نگفتن. پس کم تکرار شده، شرحی هم برش داده نشده. بقیه علما هم، من چون در سیدی های مختلف سرچ کردم، سیدی کلام و عرفان و فلسفه و فقه و نمیدونم حدیث و تفسیر و، اصلا به این حدیث پرداخته نشده، انگار این حدیث مورد غفلت، انگار یه حجابی خدا بندازه کسی نبینه، اینطوره. و این حدیث انقدر مهمه، تعابیر عجیبی داره. صاحب تأویل الاحادیث، ببخشید تأویل الآیات، تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرة الطاهره، صفحه 494 و 495. ایشون به مناسبت قصه حضرت ایوب و داستان ماجرای مشکلات حضرت ایوب میگه در بعضی اخبار یه چیزی از قصه حضرت ایوب آمده که احببنا ذکرها هاهنا، ما دوست داریم اینجا اون داستان رو نقل کنیم، اون حدیث رو ذکر کنیم. در داستان حضرت ایوب میگه حالا اون حدیث چی هست؟ میگه و هو ما نقل من خط شیخ ابی جعفر طوسی رحمه الله، حدیثی است که نقل شده از خط شیخ طوسی. صاحب کتاب مسائل البلدان نقل کرده، از دستخط شیخ طوسی هم نقل کرده. تو کتب شیخ طوسی که امروز به دست ما رسیده هم نیست، بسیاری از کتب شیخ طوسی به ما نرسیده، حواستون باشه ها. بسیاری از کتب شیخ صدوق به دست ما، بسیاری از کتب شیخ مفید به دست ما، به هیچ وجهی ها، یعنی دست علامه مجلسی و بهار و اینا هم نرسیده. بسیاری از کتب شیخ کلینی نزد ما اشون نوشته به ما نرسیده. کتاب تعبیر خواب داشته شیخ کلینی، الرؤیا والمنام اصلا نیست، هیچ اثری ازش نیست. رسائل الائمه، نامه های ائمه رو کلینی جمع کرده بوده در یک کتاب جدا، به ما نرسیده، فقط اصول کافیش رسیده. ابن قولوی استاد شیخ مفید بیش از 120 کتاب داشته، فقط یه دونش رسیده، کامل الزیارات، بقیه کتابا نرسیده، در طول تاریخ از بین رفته. حالا چه اتفاقاتی افتاده؟ حمله مغول بوده، مسائلی بوده، دشمنی های نواسب و مخالفین با علمای شیعه بوده، سختی ها بوده، از بین رفته دیگه. اینا در تقیه و زیر خاک گاهی دفن میکردن، مخفی میکردن، چرا از بین رفته نرسیده. بعضی احادیث اینطوری لابلا و یه رگه ای به ما رسیده، مثل این حدیث از دستخط شیخ طوسی، این حدیث رو نقل میکنه در تعویل الآیات یه جای کتاب، یه جا هم بهار و سلام، یک جا هم اینجا، این مزاح، یعنی خیلی کم گفته میشه. خب ایشون میگه که فضل ابن شازان از جابر ابن یزید جوفی از فردی از اصحاب امیرالمومنین این حدیث رو نقل کرده به مناسبت قصه حضرت ایوب، میگه اینو آوردیم اینجا. سلمان فارسی رضی الله عنه وارد شد بر امیرالمومنین و از او درباره خودش سوال کرد، فسأله عن نفسه، گفت یا امیرالمومنین از خودت برای من بفرما، تعریف کن خودتو برای من. حضرت یک جمله ای فرمود، من جمله اولش رو میخوام، دیگه حدیث ادامه نمیدم چون وقت گذشت، فقط جمله اولش، نصف صفحه از حدیث. ببینید چقدر سنگین، مخاطب سلمانه دیگه، هر کسی نیست، سلمانه. حضرت فرمود انا الذی دعیت الامم کلها الى طاعتی فعذبت فکفرت فعذبت فی النار و انا خازنها علیهم. فرمود من کسی هستم که تمام امتها، همه امتها، دعیت الامم کلها، این یعنی همون قرون اولاها، حواستون باشه اونایی که دارن دقیق گوش میدن، این همون قرون اولایی که برای حضرت زهرا گفتیم، برای این داریم این روایت رو میخونیم، همه امتها دعوت شدن به اطاعت از من امیرالمومنین. ما تا حالا فکر نمی کردیم اینطور باشه ها، اینطور نگاه نکرده بودیم به موضوع. یعنی امت حضرت ابراهیم، امت حضرت آدم، امت حضرت موسی، حضرت عیسی، جنیان، ملائکه، امت. قرآن می فرماید که همه این پرندگان و اینا همه الا اممون امثالکم، اینا همه مثل شما امتن، پرندگان هم امتن، قرآن صریح فرموده، حیوانات هم امت امتن، اونا هم و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هر امتی حجتی میخواد، انذار دهندهی میخواد، پیغمبری میخواد، بزرگتری میخواد، قطبی میخواد، قلبی میخواد. اینجا فرمود من کسی هستم که تمام امتها دعوت شدن به اطاعت از من، فکفرت فعذبت فی النار، هر کسی کافر شد به اطاعت من و زیر بار اطاعت من نرفت، عذاب در جهنم می شود و عذاب در جهنم شد. بعد حضرت فرمود و انا خازنها علیهم، خازن جهنم هم بر اونها خود منم، جهنم هم در اختیار منه، با محوریت اطاعت من و ولایت من بهشتی و جهنمی درست می شود، بهشت مال من است، جهنم هم مال منه. این رو خیلی روش فکر کنید، ببین چه جامعیتی میده از مبدأ تا منتها. این جمله خیلی سنگینه، بعد جملات خیلی بالاتر و سنگینتری هم داره، دیگه وقت نیست بخونیم و فرصت نیست، خودتون میتونید جستجو کنید، تحقیق کنید، پیرامونش سوال کنید، از علما تحقیق کنید، ببین چه حدیث مهمی است. پس هی صدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى، یکی از شؤونات اهل بیت در عوالم پیشین این هست که معرفت اونها محور است، نه اینکه فقط معرفتشون محوره، خودشون کننده کارن، در جریانن، نه فقط عوالم پیشین، عوالم بعدی هم باز اهل بیت محورن، چون فرمود و انا خازنها علیهم، باز در جهنم هم باز من خازن جهنمم، فقط عوالم پیشین نیست، امم همه دعوت به اطاعت من شدن، این میشه عوالم پیشین. عوالم بعدی چی؟ باز خازن جهنمم منم، اصلش دست منه. بهشت چی؟ بهشت هم از نور من آفریده شده، همینجا تو همین روایت داره که فرمود بهشت از نور حسن و حسین هم نورانی شده و آفریده شده، تو همین روایت داره. این هست که اگر انسان توجه به این جهات بکند، اون وقت میفهمد یه خورده ای که این ولایت اهل بیت، این معرفت اهل بیت، این توسل به اهل بیت، ولو این که کورکورانه است و از نظر ما واقعا نفهمیده است، ما معرفتی نداریم، چیزی خیلی نمیفهمیم. همه ما، همه عالم ما اینطوره، خیلی ما معرفتی از امیرالمومنین و اهل بیت و اینا نداریم. فهمید الامام لا یوسف، امام وصف نمیشه، قابل وصف نیست، قابل درک نیست که امام. زلت العقول، عقلها به گمراهی میره، از در اندرک شأن من شأنه او فضیلت من فضائله، کتاب شریف کافی. ولو اینکه ما نمیتوانیم، ولی همون ذره ای که پرتو کمی که از معرفت اهل بیت به ما برسه، حداقل قدر شناس باشیم، معتقد باشیم که این بزرگترین سرمایه ماست. تمام موتور محرک ما در مسیر بندگی خدا همین معرفت، همین ولایته. هر چی اینو تقویت ترش کنیم، بیشتر تقویت کنیم، قوی ترش بکنیم، رشد ما، حرکت ما، نورانیت ما بیشتره. حالا مردم حالا میخوان بپذیرن نپذیرن، همراهی کنن همراهی نکنن، محور عالم رو خدا تغییر نمیده. الا معرفتها دارت القرون الاولا، خدا عالم رو بر محوریت و مرکزیت معرفت از زهرا سلام الله علیها قرار داده. این محورم عوض نمیشه، همینه. بهشتم بر محور از زهرا، درجات بهشت بر محور معرفت از زهرا. لذا در این جلسات اگر کسی این حال رو در خودش میابه که حضرت را دوست دارد، دوست داره خدمت به این مجالس رو، دوست داره شرکت در این مجالس رو، تمام سرمایهش همین توسل به حضرت زهرا میبینه، این خیلی خدا رو باید شکر کنه، خیلی مقام بالاییست. اگه انسان توجه کنه، بعد انسان سعی میکنیم که یک قدم هم اگه تونستیم برداریم، برداریم، نگیم این کمه، این که فایده نداره، یک قدم هم میتونی بردار در خانه اهل بیت، از هیچ چیزی مضایقه نکن. در این خانه هیچ چیز کوچک نیست، هیچ چیز کم ارزش نیست. هر چیزی، هر کاری برای اهل بیت بکنی، ابد ساز است، تا ابد میاد برات کار میکنه. اینطور، اینطور خدمت به اهل بیت و ارادت و توسل به اهل بیت اینطور هست. ما هم امروز عزاداریم، نمیدونم عرض بکنم عزاداریم یا در ضمن عزاداران آمدیم خودمون رو محشور کنیم. بالاخره آمدیم بین عزاداران از زهرا سلام الله علیها. فرمود من بکا او تباکا، گریه کنه یا سعی کنه گریه کنه، تلاش کنه، دوست داشته باشه گریه کنه. ما حداقل دوست داریم جز و عزاداران شما باشیم، حداقل دوست داریم جز دوستان شما محشور بشویم. خواسته ما اینه، حاجت ما اینه. الان خداوند تبارک و تعالی بفرماید آقا یک حاجت الان همین الان برآورده است، میگم خدایا ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن در دنیا و آخرت، این حاجت ماست. هر چه بیشتر خدمت کنیم، هر چه با اخلاص تر خدمت کنیم، هر چه حقیقی تر دوست بداریم و اطاعت کنیم از اهل بیت علیهم السلام، ان شاء الله عنایت اونها به ما بیشتر خواهد بود. اونا زیر منت کسی نمیمانند، زیر منت کسی نمیمانند، انقدر جبران میکنن چندین برابر که در روایات ها فرمود انقدر به محب معمولی گناهکار امیرالمومنین، هم بگم دیگه روزه بخونید، محب گناهکار امیرالمومنین، کسی که گناهان فراوان کرده، فرمود بعد از این که شفاعت میشود انقدر به او در بهشت نعمت میدهند که با تعجب سوال میکنه خدایا از این جایی که به من دادی جای بالاتری هم هست تو بهشت؟ تو که همه بهشت رو به من دادی، که همه این نعمت ها رو دادی، خیلی فراتر از فهم و درک و توان منه. حتی خدا هم میفهمد تو هنوز درجات پایینی، اگه درجه بالاتر رو باز ببینی، محبین سطح بالاتر، مخلصین ولایت امیرالمومنین، اونها که مخلصتر از تو بودن، چاکرتر و نوکرتر از تو بودن، اگر اونها رو ببینی بهشت تو برای تو عذاب میشه، تو درجه خودت باز نمیتونی بیستی. ولی اون ندیده که، لذا میگه که خدایا کل بهشت تو به من دادی. این اهل بیت اینطور جبران میکنن. دستگاه، دستگاه ابدیت آقایون، شوخی نیست. این زندگی تمام نمیشه، میمیریم میریم محله بعد، باز میریم محله بعد، ادامه داره. بزرگترین موطنی که انسان میتونه زاد و توشه جمع کنه همین موطن دنیا که درش هستیم، همین جلساته. بیشترین زاد و توشه رو همین جا میشه جمع کرد. هر کسی میتواند امروز با حضرت زهرا سلام الله علیها عهد ببندد، عهد واقعی ببنده که شما جان دادی برای امیرالمومنین، برای دین پدرت، جد دین پدر بزرگوارت پیغمبر اکرم، فرزند دادی، عمر دادی، جوانی دادی، از همه چیز مایه گذاشتی، منم اندازه خودم هر جا بفهمم که وظیفه من دفاع از ولایت امیرالمومنین هست، با تمام توان میایستم به اندازه خودم. من این تعهد رو به حضرت زهرا سلام الله علیها اگر بدهم، اون وقت این جواب سلام حضرت زهرا هست. چون به امیرالمومنین فرمود سلام من و تا روز قیامت به فرزندانم برسه، یعنی به همه دوستانم. اگه کسی چنین تعهدی داد به حضرت زهرا داره میگه علیکم السلام، داره پاسخ سلام میده. انشالله ما جز کسانی باشیم که هم مورد سلام حضرت زهرا باشیم و هم جز پاسخ دهندگان و لبیک گویان به این سلام با ارزش و با عظمت حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها باشیم انشالله. هدیه به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه صلوات ختم فرمایید.